صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
متبارک باد نام قدوس تو ای خدای آسمان ها و زمین و خالق جمیع هستی ها و نیستی. متبارک باد نام توی که وقت ها و زمان ها را تبدیل می کنی و قدرت ها و حکومت ها را برمی افکنی و فرمان روایان را نصب می نمایی. تو را شکر می کنیم که بر حکیمان و طالبان خود فتانت عطا می کنی و اسرار مخفی را بر عادلان آشکار می سازی. تو را شکر می کنیم که در تو تاریکی و ظلمت نیست و عارف همه چیزهای مخفی و نهان هستی و نور تو همه چیز را آشکار می سازد. ای خداوند یکتا و ای قادر مطلق، ما بندگان نالایقت تو را شکر سپاس می گوییم و تو را تسبیح می خوانیم، زیرا هرچه داریم از تو داریم. پروردگارا، اکنون که به کلام مقدس و حیات بخش تو روی می آوریم و قلب و فکر خود را متوجه کلام مقدست می گردانیم تا از تو هدایت شده و آرامی جان و نیروی روح و روان را بیابیم، استدعا می کنم که با ما سخن بگو و کلامت را به ما بفهمان و ما را تعلیم بده. این دعا را به نام یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز، یک بار دیگر درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای تک تک شما عاشقان حق و طالبان راه راستی سلامتی و شادکامی رو خواست دارم. اجازه میخوام قبل از اینکه آیات مقدس تورات رو براتون بخونم و معنی کلام خدا رو براتون تفسیر کنم، از همه شما یارانی که برامون نامه می نویسید قلبا سپاسگزاری می کنم و خدمت همه شما عزیزان عرض می کنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. در ضمن به این عزیزان اطلاع می دهم که نامه هاتون دریافت کردیم و جواب را کتبا ارسال نمودیم. آقای علیرضا دربانی از سمنان، آقای حمید امیدی از یزد، آقای مسعود عیسی زاده از قزوین، خانم هما از فرانسه، آقای علی خادم از مریوان، آقای شهاب ابراهیمی و علی حبیبی از تهران و آقای رضا وثوقی از کتول مازندران. حالا دوستان، اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب دانیال نبی بکشایید تا از فصل دوم و از آیه 37 دنبال کلام خدا یکتا را با یک دیگر مطالعه کنیم. اگر شما هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. همونطوری که میدانید، دانیال از زمره گروگانهایی بود که از اورشلیم به اسارت برده میشه و چون او از اشراف و جزء درباریان یهود بود و جزء کسانی بود که نبوکدنصر برای دربار خود انتخاب کرد، او پس از کسب تعلیم و تربیت خاص در آموزشگاه سلطنتی بابل به عنوان مشاور در خدمت پادشاه بابل خدمت میکرد. پس از مدتی نبوکدنصر، پادشاه بزرگ بابل، خواب بسیار عجیبی میبینه. وی همه حکمای دربار را به حضور خودش میخوانه و از آنها میخواد که هم خواب رو و هم تعبیر آن رو براش بازگو کنن. حکیمان و جادوگران چون خود را در تله میدیدن، سعی میکنن که پادشاه را راضی کنن که خواب را براشون بیان کنه تا لاقل جواب خواب را براشون تعبیر کنه. اما پادشاه که بسیار عاقل بود، این کار رو نمی کنه و میگه که اگر شما نمیتونید خواب مرا بیان کنید، مسلماً تعبیرش هم نمیتونید بکنید. پس امر میکنه که همه حکمای بابل از جمله دانیال را به قتل برسونن، زیرا تا به حال ادعا میکردن که همه چیزهای مخفی رو میدونن، منتها الان متوجه میشن که نمیدونن. دانیال به درگاه خدا روی می آوره و خداوند یکتا دعای او و یارانش رو مستجاب می کنه و هم خواب و هم تعبیر رو در رویای شب به دانیال عطا می کند. روز بعد دانیال به حضور پادشاه نبوکدنصر میاد و می فرماید: ای پادشاه بابل، خوابی که تو دیده ای رو خدای نادیده، خدای آسمان ها، آن را بر من کشف نموده است. فراموش نکنید دوستان که نبوکدنصر، پادشاه بزرگ امپراتوری بابل، بت پرست بود. حالا از آیه 31 الی 36 از فصل دوم دنباله کلام اینطور میگوید. دانیال میفرماید: تو ای پادشاه در خواب میدیدی و اینک تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن بی نهایت و منظر آن هولناک بود پیش روی تو برپا شد. سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و رانهایش از برنج بود و ساقهایش از آهن و پاهایش قدری از آهن و قدری از گل بود و مشاهده نمودی که سنگی بدون دستها جدا شده پایهای آهنین و گلین آن تمثال را زد و آنها را خورد کرد. دانیال نبی به نبوکدنصر خوابی را که دیده است بیان میکنه و دوستان عزیز، این خواب نبوکدنصر بسیار بسیار مهمه، زیرا درباره زمانها، مخصوصا درباره انقراض عالم سخن میگوید. بله دوستان، در این رویا خدا آینده را در خواب به نبوکدنصر نشون میده. برای همین است که ما روی این خواب تأکید زیاد میکنیم تا وقتی که بقیه آیات و نبوتهای دانیال رو میخونیم بتونیم موضوع رو بهتر درک کنیم. هر قسمت از این مجسمه از یک نوع فلز خاصی تشکیل شده که سمبل یک کشور یا امپراتوری عظیمه و حضرت دانیال به وسیله روح خدا آن را برای ما و همچنین برای نبوکدنصر اینطور تعبیر میکنه. از آیه 36 میفرماید: خواب همین است و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهم کرد. ای پادشاه، تو پادشاه پادشاهان هستی، زیرا خدای آسمان ها، دقت کنید دوستان، دانیال میگه که ای پادشاه، خدای یکتا، خدای نادیده و یا خدای آسمان ها سلطنت و اقتدار و قوت و حشمت را به تو داده است و در هر جایی که بنی آدم سکونت دارند و حیوانات صحرا و مرغان هوا را نیز به تو تسلیم نموده و تو را بر جمیع آنها مسلط گردانده است. آن سر طلا از مجسمه تو هستی و سلطنت توست و بعد از تو سلطنتی پستر از تو خواهد برخاست و سلطنت سومی که از برنج بود بر تمامی جهان حکومت خواهد کرد و سلطنت چهارم مثل آهن قوی خواهد بود، زیرا آهن همه چیز را خرد و نرم خواهد ساخت. و چنان که پایها و انگشتان را دیدی که قدری از گل کوزگر و قدری از آهن بود، همچنان این سلطنت یعنی سلطنت چهارم منقسم خواهد شد و قدری از قوت آهن و قدری زود شکن خواهد بود. و چنان که دیدی که آهن با گل آمیخته شده بود، همچنین اینها خیشتن را با ذریت انسان آمیخته خواهند کرد. ولی به نحوی که آهن با گل ممزوج نمی شود، همچنین اینها با یکدیگر ملصق نخواهند شد. و ای پادشاه، در ایام این پادشاهان است که خدای آسمان ها سلطنتی را که تا ابدالآباد زایل نخواهد شد برپا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد، بلکه تمامی آن سلطنت ها را خرد کرده مغلوب خواهد ساخت و خودش تا به ابد استوار خواهد ماند. و چنان که سنگ را دیدی که بدون دست ها از کو جدا شده، آهن و برنج و گل و نقره و طلا را خرد کرد، همچنین خدای عظیم پادشاه را از هر آنچه که واقع می شود مخبر ساخته است. پس خواب صحیح و تعبیرش این است. دوستان عزیز، دانیال نبی در این آیات تعبیر خوابی که نبوکدنصر پادشاه بابل دیده است رو بیان می کند. به نبوکدنصر می فرماید که سر طلایی این تمثال یا مجسمه که خودت دیدید خودتی و حکومت تو می باشه، زیرا خدای آسمان ها، دقت کنید دوستان، تکرار می کنم، خدای آسمان ها امپراتوری عظیم بابل را در اختیار او قرار داده بود. بعد می فرماید حکومت های دوم و سوم پستر از حکومت بابل خواهد بود و حکومت چهارم که توسط آهن در این مجسمه معرفی شده همه حکومت های دیگر را متلاشی می کند، ولی مخلوط آهن با گل در ساقها و پایها از تجزیه نهایی حکومت چهارم صحبت می کنه. و سرانجام پس از اینه که خدا حکومتی رو برقرار خواهد ساخت که هرگز متلاشی نخواهد شد، همونطوری که آن سنگ تمثال فوق‌العاده را تماما در هم شکست، همچنین این حکومت پس از استقرار برای همیشه به همه حکومت‌های ما قبل خود خاتمه خواهد داد، زیرا خداوند حکومت و یا ملکوت خیش را برقرار می‌کند. حالا بیایید ببینیم که این حکومت‌هایی که میآیند و دانیال نبی از آنها سخن میگوید کیا هستند، زیرا همونطور که خود دانیال نبی فرمود هر فلزی اشاره به حکومت و یک امپراتور میکند. نبوکدنصر اولین رهبر بزرگ جهان بود و همونطور که دانیال فرمود او سر این مجسمه محسوب میشه. اگرچه ملت‌های دیگری بودند که قبل از او سعی کردند جهان را زیر سلطه خودش در بیاورند، ولی هیچ کدام مثل نبوکدنصر موفق نشد که دنیای زمان خود را تحت سلطه و نفوذ خودش در بیاورد. نبوکدنصر پادشاه بابل با حکمت و قدرت خود اولین قدرت جهانی و امپراتوری عالم بود. دانیال نبی پس از اینکه خواب را بیان کرد شروع به تفسیر و تعبیر آن میکنه و نبوکدنصر به عنوان سر طلایی این امپراتوری عظیم معرفی میشه. و دوستان عزیز، همونطور که سر مجسمه آغاز حکومت جهانی محسوب میشه، به همین نوع انگشتان و پایهای این مجسمه سمبل انتهای حکومت‌های جهانی و پایان عمر این جهان فانی و آلوده میباشد. طلا هم نشان پرارزش بودن و هم نشان صاحب قدرت و اختیار بودنه و هیچ کس دوستان در باری صاحب قدرت بودن نبوکدنصر کوچکترین شکی به خود راه نمیداد و او تنها پادشاه مطلق زمان خودش بود و دنیا را در حقیقت زیر سلطه خود داشت. اگر دقت کرده باشید حضرت دانیال تأکید میکنه دوستان که ای نبوکدنصر، ای پادشاه بابل، این خدای آسمان هاست که این قدرت را در دست تو داده، نه بت‌هایی که میپرستی. یعنی خدا اراده نمود که نبوکدنصر به چنین قدرتی برسد. خیلی مهم است این موضوع رو بدانیم که چرا دانیال نبی رو این امر تأکید میکنه، زیرا بعداً متوجه میشویم بر اثر خودخواهی نبوکدنصر به مرض مالی خویایی دچار میشود. حالا سوال دیگه اینه که چرا دانیال کلمه خدای آسمان ها رو به کار میبرد و میگوید که ای پادشاه، این خدای آسمان هاست که این قدرت رو به تو داده. دلیل آن اینه که دوستان، مردم آن زمان جز یهود به خدایان بسیاری یا بت‌های زیادی معتقد بودند. برای هر چیزی خدایی داشتند، ولی یهودیان به یک خدای واحد و نادیده ایمان داشتند. و برای اینکه به مردم زمان خودشون در حین مکالمات روزمره بشارت خدای نادیده را بدهند، خدای یکتا را، خدایی که در آسمان ها زندگی می کند نامیدن و یا خدای آسمان ها نامیدن، تا مردم بت پرست او را با بت ها و خدایان انسانی در یک سطح قرار ندهند. خدای آسمان ها یا خدایی که در آسمان بر همه چیز مسلط است. درباره حکومت بابل نه فقط دانیال نبی بلکه انبیای دیگر نیز نظیر ارمیای نبی نیز سخن گفتن. برای نمونه در فصل 27 آیه 5 الی 7 از کتاب ارمیای نبی، خداوند به نبی خود میگوید: من جهان و انسان و حیوانات را که بر روی زمینن به قوت عظیم و بازوی افراشته خود آفریدم و آن را به هر که در نظر من پسند آمد بخشیدم، و الان من تمامی این زمین ها را به دست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نیز حیوانات صحرا را به او بخشیدم تا او را بندگی نمایند. به زبان دیگر دوستان عزیز، خداوند تمامی قدرت این جهان را در اختیار نبوکدنصر میگذاره. اما همونطور که دانیال فرمود، حکومت نبوکدنصر جاودانه نیست و نبوکدنصر باید بدونه که برای همیشه نه زنده است و نه حکومتش باقیه، بلکه زمانی به پایان خواهد رسید و حکومت دیگری که در مجسمه قسمت نقره محسوب میشه جایگزین حکومت بابل که طلا بود خواهد شد. و همان گونه دوستان، ارزش نقره از طلا کمتره، به همین نفع حکومتی که پس از بابل به وجود میاد پستر خواهد بود و یا به اندازه حکومت بابل توانایی و وسعت و قدرت و ثروت نخواهد داشت. وقتی به فصل پنجم این کتاب میرسیم، متوجه میشویم که اشاره به حکومت پارس و ماد یا حکومت هخامنشیان میکنه و همونطوری که میدانید قدرت بابلی ها را کوروش در هم میشکنه و حکومت هخامنشی در سال 560 قبل از میلاد مسیح تا زمان ظهور اسکندر مقدونی که مصادف با 331 قبل از میلاد مسیح بود، بزرگترین امپراتوری جهان محسوب میشه. پس از حکومت هخامنشیان، امپراتوری یونانیان که به فرماندهی اسکندر کبیر یا اسکندر مقدونی به وجود آمده بود، بر جهان آن زمان حکومت میکنه و حتی قدرت هخامنشیان رو نیز شکست میده و اسکندر تبدیل به ابرقدرت جهانی میشه. در مجسمه‌ای که دانیال از آن صحبت کرد، آن قسمت برنجی یعنی شکم و ران مجسمه اشاره به حکومت اسکندر مقدونی و یا حکومت یونانیان میکنه. و همانطوری که برنج از نقره بی ارزش‌تره، به همان نفع حکومتی که پس از هخامنشیان برقرار شد یعنی یونانیان کمتر و پستر بود. پس اول حکومت بابله، بعد حکومت هخامنشیانه و بعد امپراتوری مقدونیان یا یونانیانه. اما حکومت چهارم که سمبل آن پایهای آهنین است و یا فلز آهنه، اشاره به ظهور امپراتوری عظیم روم میکنه. حکومت چهارم مربوط به ایام آخر است. فراموش نکنید که دانیال به نبوکدنصر گفت علت این که خدای یکتا این رویا را به تو داده اینه تا از آنچه که در ایام آخر واقع خواهد شد آگاه کنه. و دوستان، این موضوع بسیار مهم که نباید در خلال مطالعه کتاب دانیال از مد نظر دور داشته باشیم. می فرماید خدا می خواد آنچه که در ایام آخر واقع خواهد شد آگاه کنه و این موضوع بسیار مهم، مخصوصا وقتی می خواهیم بقیه آیات رو تعبیر کنیم. پس تأکید این رویا در حقیقت بر حکومت چهارم و عاقبت آنه. باید توجه داشت که دانیال درباره این حکومت چهارم و یا امپراتوری عظیم مطالب بسیار دقیق و حساسی رو بیان می کند. برای نمونه سمبل این حکومت آهن است و می گوید آهن همه چیز رو خورد می کند. یعنی اگرچه ارزش حکومت چهارم به مراتب کمتر از حکومت‌های بابل و پارس و ماد و یونان می باشه، ولی قدرت بیشتری داره. و دوستان عزیز، به گواه تاریخ بشریت هیچ امپراتوری به قدرت و حشمت امپراتوری روم وجود نداشته. از هر امپراتوری دیگری قوی‌تر بوده و این امپراتوری امپراتوری آخری است و باید پذیرفت که امروز نیز کماکان از امپراتوری روم ادامه داره. نکته بسیار عجیب اینه که تمام امپراتوری های قبل از روم به وسیله دشمنان خارجی نابود شدن، ولی هیچ دشمنی امپراتوری روم را نابود نکرد. البته خیلی ها کوشش کردن که امپراتوری های روم رو از بین ببرن، ولی موفق نشدن. برعکس، امپراتوری روم نه به وسیله دشمنان خارجی بلکه از داخل به هم پاشیده شد. هیچ دشمنی آن را نابود نکرد و باید بگیم که اروپای امروزی در حقیقت همان امپراتوری عظیم رومه که از داخل منقسم شده و از زمانی که از درون امپراتوری روم به هم خورده، اروپا هنوز که هنوزه با هم در نفاق می باشه و مطابق کتاب مقدس دوستان، زمانی خواهد رسید که یک بار دیگر این امپراتوری عظیم دوباره برقرار میشه. خیلی ها معتقدن که وجود کشورهای مشترک المنافع و اتحاد اروپا آغاز زنده شدن این امپراتوری عظیمه، ولی باید گفت که زمان در دست خداونده و مطابق کلام تا آن مرد شریر یا دجال که در رویاهای دیگر دانیال بان اشاره میشه ظهور نکنه، امپراتوری عظیم روم از نو به وجود نخواهد آمد. در قسمت آخر تعبیر رویای پادشاه و یا انگشتان آن مجسمه، حضرت دانیال اشاره به کشورهایی که از امپراتوری روم منشعب میشن می نماید که بعضی ها صاحب قدرتی مثل آهن هستند و بعضی ها مثل گل ضعیف می باشن، که البته اشاره به کشورهای مختلف اروپای امروزه که ریشه حکومتی آنان در حقیقت از امپراتوری روم می باشه. ولی همونطور که دیدیم، حتی این کشورهای اروپایی برای همیشه دوام نخواهند آورد و زمانی خواهد رسید که همه آنان نابود میشن، اما نه به وسیله کشورهای دیگه بلکه به وسیله بلای آسمانی یا به وسیله قدرت خدا. میفرماید سنگی بدون دست ها جدا میشه و به انگشتان مجسمه میزند و میافتد، یا حکومت امپراتوری روم به انتها میرسه و البته شامل کشورهایی است که ریشه شون از امپراتوری قدیم روم میباشه. ولی بعد از اینه که حکومت آسمانی یا حکومتی که جاودانه و ازلی و ابدی است بر عالم نازل میشه، زمانی که ریشه امپراتوری روم نابود بشه. خیلی جالب است که حضرت دانیال میگوید که اگرچه این کشورها از امپراتوری روم جدا میشن، ولی همان گونه که آهن و گل با هم مخلوط نمیشن، به همان نفع این کشورها نیز نمیتوانن با یکدیگر در تمام مسائل ملصق یا متحد بشن. وقتی این سنگ به پای مجسمه خورد و یا وقتی که امپراتوری روم از طرف خدا از بین بره، آن وقت آخر زمانه، زیرا پس از آن است که یک حکومت ازلی و جاودانه برقرار میشه. مقصود آیه 44 همین است که میفرماید خدای آسمان ها یا خدای یکتا سلطنتی را که تا ابدالآباد زائل نشود برپا خواهد نمود و سلطنت خودش تا ابدالآباد استوار خواهد کرد، یعنی حکومت خداوند برقرار میشه. دوستان، وقتی بقیه پیشگویی های کتاب دانیال رو در کنار هم قرار بدهیم، متوجه میشویم که دجال یا ضد مسیح کشورهایی رو که از امپراتوری روم ریشه گرفتن رو متحد میکنه. اروپا صاحب یک قدرت میشه، یک شخصیت این کشورها رو رهبری خواهد کرد، یک دیکتاتور جهانی به وجود خواهد آمد که قدرت رو در دستش داره. ولی وقتی مرد شریری قدرت عظیم جهان رو در سلطه خود داشته باشه، میتونیم حدس بزنیم که چه عاقبت وحشتناکی در انتظار جهانه. حضرت یوحنای رسول در تفسیرهای این مرد شریر یا دجال تصویر بسیار عجیب به ما میدهد که جان و روح هر شخصی رو به لرزه در می آورد. دجال بر علیه خدا و ترسندگان خدا قیام میکنه، ولی خدا را شکر که همان گونه که نبوکدنصر در رویا دید، خداوند عیسی مسیح را میفرسته تا سلطنت آسمانی رو برقرار کنه و او همه نیروهای دجال رو نابود میکنه و سلطنت آسمانی برقرار میشه. و این تسلی خاطر برای هر ایماندار که می داند آن منجی عزیزی که بر مرگ پیروز شد و امروز زنده و در حضور خداوند دوباره میاد تا برای همیشه نیروهای اهریمنی رو نابود کنه و در عوض سلطنت خدایی برقرار نماید. و اما از آیه 46 الی 49 که پایان بخش آیات فصل دوم از کتاب دانیال درباره عکس العمل نبوکدنصر در برابر گفتار دانیال نبی است که میگوید: و چون دانیال کلام را بیان نمود، آنگاه نبوکدنصر پادشاه به روی خود در افتاده دانیال را سجده نموده و امر فرمود که هدایا و عطریات برای بگذرانند. پادشاه دانیال را خطاب کرد گفت: به درستی که خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و کاشف اسرار است، چون تو قادر به کشف این راز شده ای. پس پادشاه دانیال را معظم ساخت و هدایای بسیار و عظیم به او داد و او را بر تمامی ولایت بابل حکومت داد و رئیس رؤسا بر جمیع حکمای بابل ساخت. و دانیال از پادشاه درخواست نمود تا شدرک و میشک و عبدنقو یعنی دوستان صمیمیش رو بر کارهای ولایت بابل نصب کند. و اما دانیال در دروازه پادشاه بود. وقتی پادشاه نبوکدنصر میبینه که خدای دانیال یا خدای آسمانها قادر اسرار نهان را کشف کنه، در برابر دانیال سجده میکنه. میدونی چرا؟ چون او بت پرست بود و تا به حال خدای یکتا رو نپرستیده بود، ولی هدفش پرستش خدای دانیال بود، خدایی که راز را بر دانیال مکشوف ساخت. بعد به دانیال مقام و منزلت میبخشه و از همه مهمتر نبوکدنصر در برابر همه بزرگان بابل به پرستش خدای نادیده میپردازد و شهادت میدهد که براستی جز خدای آسمانها خدای دیگری نیست و او برتر و بالاتر از هر پادشاه و قدرت و شی میباشد. و بشارت وجود خدای یکتا، بشارت وجود خدای نادیده برای اولین بار به گوش بابلی های بت پرست میرسد. ببینید، بر اثر این تفسیر رویا بود که دانیال به مقام مشاور، آن هم به عنوان مشاور مخصوص پادشاه میرسد. و دانیال خیلی خوب میدانست که این از لطف خداوند بوده، این خداوند بوده که این رویا را به او داده. او از خدا التماس کرد، خدا جواب دعای را داد. این خدا بود که رویا را بر دانیال مکشوف ساخت بنا به خواهش دانیال. بله دوستان عزیز، خداوند جواب دعای دانیال را داد و او را برکت میده که به مقام فرماندهی بابل برسه. چرا؟ چون دانیال نسبت به ایمانش، نسبت به ایمان که به خدا یکتا داشت، امین و وفادار ماند. خدا کند که من و شما نیز یاد بگیریم که اگر ما هم به خدا امین و وفادار باشیم، خداوند هیچ وقت ما را نمیندازه پایین، همیشه از ما محافظت خواهد کرد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا میسپارم.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا. یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.